بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در دنیا متوقف شدن کنار نعمتها به این معنا تبدیل نکردن نعمتها به عمل صالح، به کار خیر، به صلاح انسان نیست. توقف در نعمتها کار حیوانات، قرآن مجید بخشی از نعمتها رو هم می‌فرماید مورد بهره برداری حیوانات. اما حیوانات در همین چهارچوب بودند و هستند. هیچ نوعی از حیوانات در این عالم از وضعی که اول کار داشتند به وضع دیگه انتقال پیدا نکردند. از میلیاردها سال پیش به هر گونه‌ای که بودن به همون گونه الان هم هستن. اونهایی که فقط تا نعمتها جلو میان، راهی رو میپیمایند برای به دست آوردن ابزار معیشت، از اونجا به بعد جلوتر نمیرن. در ارزیابی پروردگار کل انعامن. یعنی چی کل انعامن؟ یعنی اونا از این چارچوب تغییری پیدا نمی کنن، اینا هم نمی کنن. قرآن راهنمایی میکنه که این مدتی که در دنیا هستید این مجموعه نعمتهایی که در اختیارتونه تبدیل بکنید. خوراکی ها که ما ناچاریم از اونها استفاده کنیم، به زبان امروزی ها انرژیزا هستن. درست هم هست، آدم وقتی خیلی گرسنه نشه ضعف داره. خب نعمت ها رو میخوره، یکی دو ساعت بعد ضعفش جبران میشه. چی میشه؟ میشه قوی، میشه نیرومند. حالا قرآن میگه این نیرو رو در کوشش‌های مثبت به کار بگیرید. نه اینکه قصه ای نداره، اگر انسان این نیرو رو 8 ساعت به تقسیم امیرالمؤمنین صرف کار درآمدی بکنه، خوشحالی هم داره. چرا؟ چون دنبال مال حلال رفتن اطاعت از امر خداست، عبادت. نگرانی نداره. به کسی، به پیغمبر اکرم گفت پیش شما که میایین خیلی آخرتی میشیم، که از همه تعلقات میبریم و یه آدم آخرتی صرف میشیم. از پیش شما که میریم در مغازه دیگه اونجا آخرتی نیستیم، اونجا پولی هست، میخریم میفروشیم. ما داریم ضرر میکنیم از عمرمون. سوال کردن پیغمبر، فرمودن این پولی که در میاری، وقت میذاری، زحمت میکشی، برای چی میخوای؟ گفت یا رسول الله، و شما به ما یاد دادیم به مقداریشو برای معاش زن و بچه، به مقداریشو برای سفرهای زیارتی، اسم حج بود، به مقداریشو انفاق، صدقه، کمک. فرمودن اینم که آخرت، اشتباه کردی که دنیاست. یعنی یه مؤمن مغازش هم آخرت، خرید و فروشش هم آخرت، خورد و خوراکش هم آخرته. البته اگه مردم مؤمن واقف به این حقایق بشن، دغدغه ندارن، استراب ندارن. چون گاهی آدم میشینه فکر میکنه به اشتباه که عمرمو تلف کرد. نه، اگر عمر در مسیر دستور پروردگار هزینه بشه تلف نشده، دادگام نداره. انسان اوج بیشتری که پیدا بکنه، قیامت هیچ حساب و کتابی نداره. ما در قرآن میخونیم که یه عده‌ای به غیر حسابن، یعنی کاری به کاریشون نداره. از اول تو دنیا صاف زندگی کردن، صاف هم وارد عالم آخرت شدن، انحرافی نداشتن که حالا بخوانشون ازشون بپرسن چرا. سوالات قیامت مال خطاهاست، مال اشتباهات، مال خلافکاری هاست. اما هیچ وقت قیامت من و شما رو دعوت به دادگاه نمی کنن که بگن شما چرا 70 سال نماز خوندی؟ این که سوال نداره. چرا روزه گرفتی؟ چرا کار خیر کردی؟ چرا خوف خدا گریه کردی؟ چرا برای ابی عبدالله عزاداری کردی؟ اینا که مورد سوال نیست. همیشه سوالات خود ما حالا از زن و بچه‌مون یا رفیقمون یا مردم مال اشتباهات، مال انحرافات. چرا کاری که نباید میکردی کردی؟ چرا دروغ گفتی؟ چرا بد گفتی؟ چرا بد اخلاقی کردی؟ اما هیچ وقت ما کسی نمیپرسیم چرا خوش اخلاقی کردی؟ چرا مهربانی کردی؟ چرا مشکل کسی رو حل کردی؟ ما اینو باید بدونیم که سوالات قیامت در چه رابطه ایه. وقتی برامون روشن شد کارمون اگر در دنیا اطاعت از خدا باشه، نسبت به قیامت خیلی آرامش داریم و راحتیم و بی دغدغه‌ایم. نمیدونم این آیه رو چه مقدار تالا شنیدید، خیلی آیه جالبیه. وقتی که خلقت آدم به پایان رسید و گفتگوی پروردگار با ابلیس تموم شد، چون خداوند متعال به ملائکه فرموده بود انی جاعل فی الارض خلیفتن، اینا همه باید می اومدن رو زمین زندگی رو شروع می کردن اگه جای دیگه بودن. همون وقت به همه اونایی که باید می اومدن در زمین زندگی می کردن، همون وقت یعنی روزگار اول، خطاب رسید. قل نهبطوا منها جمیعا، شما از این مقامی که هستید باید برید رو زمین، برید، امر شد برید. فاما یأتینکم منی هدن، زندگی رو که در زمین خواستیم شروع بکنین، راهنمایی من میاد براتون که چگونه زندگی کنید. هدایت به چی؟ شما برین، راهنمایی من میاد. راهنمایی به چی؟ به یه زندگی آسان، خوب، پاک، سالم. بعد می فرماید فمن، اینجا یه آیه خیلی مهمه، فمن تبع هدایی، کی ارک، مرد، زن، پیر، جوان، از هدایت من پیروی کنه، لا خوف علیهم، هیچ ترسی بر اون نیست. اون معنی نداره من اگه آدم خوبیم، اگه درستگارم، در یاد قیامت اوقات خودم رو تلخ کنم. خدا که میگه لا خوف علیه من تبع هدای فلا خوف علیه، که بترسم. که حالا وقت مرگ چیکارم میکنم؟ هیچی. با آدمای خوب وقت مرگ خوب رفتار میکنم، چیکارشون میکنم؟ اینجا یه نکاتیه که باید از ذهن ما خارج بشه. یعنی یه آدم خوب که میخواد بمیره، هیولا در مقابلش علم میکنن که با وحشت سنگین جون بده. این که ظلم، ترسوندن ظلم، ظلم نیست. تو روایاتمون داره من اخاف مؤمنن، هر کی مردمو بترسونه مؤمن رو، اخافه الله یوم القیامه، قیامت خدا شدید میترسونه توش. ترسوندن ظلمه. میگه ترسوندن جریمه داره، کیفر داره. جریمهش اینه که بنده مؤمنمو بترسونی، میترسونمت. ترس قیامت هم با اینجا قابل مقایسه نیست. ترسوندن ظلمه. و ان الله لیس بظلام للعبید، خدا ظالم به بندگانش نی. بنده یعنی آدم مؤمن، آدم متدین، آدم آسونگیر، آدم خوب، آدم درستکار. وقت مردن و برای چی بترسونه؟ چه علتی داره؟ میگه ملائکه وقتی میان جان اینا رو بگیرن، به اینا برای ورود به عالم بعد خوش آمد میگن. و بهشون میگن امنیت شما تأمینه. وقت مرگ و آیه مال قیامت نیست. خب این فکر اشتباه که مرگ عجب وحشتی داره برای کی؟ ما بالاخره غیر قرآن مجید مطالبی هم در این زمینه در روایات داریم. تو همین سفر کربلا وقتی ابی عبدالله بیدار شد رو اسب و فرمود انا لله و انا الیه راجعون، بغل دستشون علی اکبر بودن، عرض کرد بابا کلمه استرجاع به زبان جاری کردی، یعنی مسئله مرگی در پیشه. فرمودن بله مرگ در پیشه. الان روزین از خوابم برد، خواب دیدم یکی گفت کل این قافله به طرف مرگ میره، یعنی خبر داد عمر ما تمام، یه چند رو دیگه ما هیچ کدوم تو دنیا نیستیم. علی اکبر به پدر عرض کرد اولسنا علی الحق، ما خوب نیستیم، پاک نیستیم، برحق نیستیم، درست نیستیم؟ قال بلا. فرمود چرا پسرم؟ همه چیه ما درست. به بابا گفت ازن لا نبالی به علمت، خب بریم به کام مرگ بیافتیم. خب بیافتیم. به همین راحتیه برای مؤمن. برزخش هم همین، قیامت که دیگه از برزخ و وقت مرگ خیلی بهتره، خیلی راحت تره، امن تره. اینو خدا میخواد، یعنی راحت ما رو میخواد، نترسیدن ما رو میخواد. ولا هم یحزنون، و غصه دار نبودن ما رو میخواد. من یه جوری زندگی کنم که برای خودم، برای مرگم، برای برزخم، برای قیامتم، برای کار و کاسبیم، برای عمری که هزینه کردم غصه نخورم. یه وقت یه رفیقی گیر من اومد، از اولیاء خدا بود، مال تهرونم نبود، مال یکی از شهرهای دور بود، اونجا زندگیشو جمع کرد اومد تهرون. من الان دقیق یادم نی به واسطه کی با اون آشنا شدم، که خونش هم دو تا خیابون بالاتر از همین حسینیه بود، همینجا آمد دنیا رفت. خیلی من بهش علاقه پیدا کرده بودم، تفاوت سنیمونم زیاد بود، اون نزدیک 30 سال از من بزرگتر بود، اما امتیازات خیلی عالی داشت. یه امتیازش، حالا با این که شهرستانی بود و خیلی جلسات تهران رو ندیده بود، ولی نسبت به حضرت سید و شهدا خیلی پرگریه بود، خیلی پرگریه بود. در یه رشته بسیار مهمی هم متخصص بود که یکی از مراجع بزرگ نجف خواسته بودش، گفته بود تو بلند شو برو آمریکا، تمام خرج و مخارج تو میدم، اونجا بری امکان برات باشه تبلیغ دین کنی. نرفت. من بهش گفتم چرا تشریف نبردین؟ بد نبود، خوب بود. اونجا می رفتیم تبلیغ دین میکردیم. فرمود خبر دارم که عده روحانی از ایران، از عراق اونجا هستن، ولی من قبول نکردم برم. گفتم چرا؟ گفت واقعش ترسیدم، شدیدم ترسیدم برم اونجا و در کنار زندگی و تمدن امریکایی رابطم با ابی عبدالله قطع بشه. گفتم نه، نمی‌ارزه، این سفر به درد من نمی‌خوره. ایشون یه استادی داشت که البته من اون استادش رو از طلبگی قومم میشناختم. اونم یه فرد عجیبی بود، یه انسان خیلی والایی بود، مریض شد. قوم خیلی اون وقت وسائل پزشکی و دکترای قوی نبود، اووردنش تهران، بالاخره هم فوت کرد. من به این دوستم که شاگرد او بود تسلیت گفتم و ایشون برام تعریف کرد. گفت من وقت مردنش تو خونه بالا سرش بودن. خوب عنایت کنید، آخه همه پشیمونی آدم مرگ میاد، آدم از گذشته بدش ناراحت میشه، از اعمال بدش. امیرالمومنین میفرماد وقت مردن کل پرونده گذشته جلو چشم آدم میاد، سه تمام عمرشو این فیلمی که رد میشه میبینه. که من بهش گفتم استاد چی میل داری؟ دم مرگش، یعنی که همون روزم مرد، دم چی میل داری؟ دکتری، دارویی، غذایی؟ زن و بچهش هم بودن، میدونستن من شاگرد دلباختشم، منو نگر داشته بودم. گفت میل دارم، خداوند مهربان منو برم گردونه بذاره سر 15 سالگی. به همین شکلی که 70 سال تا حالا که 85 سالمه راه رو طی کردم، این همینو دوباره طی کنم. یعنی از گذشتش بسیار راضی بود. حالا قرآن مجید رو ببینید، وجوه یوم از نائمه لسعیها راضیه. اینا در قیامت قیافه ها مثل گل اول سحرگاه، از تمام عمر گذشتشون هم راضی هم. وجوه یومئذ نائمه لسعیها راضی هم. حالا ممکنه من خودم اینجورم هستم، شما همه با هم بگیم بالاخره گذشته ما یه نقاط تاریکی هم توش هست، بالاخره گناهی، معصیتی، شهوت حرامی، بله هستش. اینا باعث غصه و ترس نیست برای ما؟ نه. چرا؟ برای این که ما خبر شدیم از بچگی تا حالا در توبه بازه. چقدر ما تو کمیلا، عرفه ها، احیاها، محرما، فاطمیه ها، در خلوت خودمون گریه کردیم، تو نمازمون، تو خلوت خونمون صدها بار به خدا گفتیم غلط کردیم، اشتباه کردیم. اینا که بخشیده شده، ما باید نسبت به گذشتمونم تو سرمون بزنیم. چیزی رو که خدا گذشت کرده که خوشحالی داره، نه تو سر زدن، شادی داره. پرسیدنم از ائمه ما که مؤمن توبه میکنه، توبش هم قبول میشه، ممکنه باز بلغزه؟ فرمودن بله. گفتن آقا این که توبه کرده، بخشیدم شده، دوباره اگه بلغزه چی؟ فرمود دوباره توبه میکنه، دوباره میبخشه. زندگی پاک خوشحالی داره. این جمله رو هم از حضرت رضا بگم، البته این یه روایتیه در 5 قسمت، خیلی روایت نابیه. من یه سال خرم آباد این روایت رو شب اول مطرح کردم، فکر کردم 5 قسمت روایت رو بتونم در جلسه خرم آباد تمام بکنم که تموم نشد، قسمت اولش هم تموم نشد. یعنی رو جمله اول حضرت رضا تفسیری که گذاشتم تموم نشد، هر چند شبی که اونجا بودم او پر کرد. اول روایت این، حالا دلم میخواد اگه خدا توفیق بده یه وقتی کل این روایت رو توضیح بدم، تفسیر بکنم. سؤال علیه السلام عن خیار العباد، که کسی به حضرت رضا گفتش که آقا من بندگان خوب خدا رو دلم میخواد بشناسم، کیان اینا؟ که حضرت 5 تا جواب دادن، فرمودن این 5 خصلت در هر کیه؟ بنده خوب خداست. ما لازم نیست سلمان باشه، مقداد باشه، عمار باشه، اونا هم در حد خودشون بنده خوب خدا، ما هم در حد خودمون بنده خوب خداییم، حقی هم نداریم خودمونو با اونا مقایسه کنیم. به ما چه اونا؟ اونا یه ظرفیتی داشتن پر کردن ظرفیتشون، ما هم یه ظرفیتی داریم پر میکنیم. اگه سرش هم خالی موند، روایات به ما گفتن امیرالمومنین قیامت پر میکنه سر خالیت. حالا به ما نگفتن سلمان و ابوذر شو، ما ظرفیتمون اوناست، اونا هم ظرفیتشون ما نبوده، لذا مثل ما نشدن، بالاتر رفت. اگه اونا هم ظرفیت ما بودن مثل ما میشدن، آدم خوبی بودن. اولین خصلت رو حضرت فرمود اذا احسنو استبشر، اینا کار خیر که میکنن، عبادت، خدمت، انفاق، صدقه، شرکت در مجلس علم، گریه، شاد میشن. شاد میشن یعنی مغرور میشن که منم؟ نه، شاد میشن که خدا رو اطاعت کردن، لذت میبرن. که بدهیه به خدا ندارم، استبشر و خوشحال میشم. حالا اگه این خوبی ها عمرانه باشه، خودم از عمر گذشتش خوشحال میشم، وقت مرگم با شادی میمیره، که در روایت دیدم خودم که زن و بچه آدم که دوره ور رخت خواب آدم هن آدم داره میمیره، اونا دارن میزنن تو سرشون، گریه میکنن، داد میکشن، این آقا یا این خانوم هم داره روحش از بدن میره. روح که جدا میشه به این کسانش میگه من که جای بدی نرفتم، پیشا کس بدی نرفتم، چرا گریه میکنی؟ خدا که منو قبول کرده، من که وارد رحمت خدا شدم، بستی شما گریه میکنی؟ تعجب میکنه روح میت، نی وضع خودشو میبینه، اونا هم نمیبینن، تعجب میکنه، یعنی انگار میخواد بگه ای کاش میدیدن که من چقدر زیبا مردم و اینجام وضعم چقدر خوبه، اینا برای چی دارن گریه میکنن؟ چرا؟ هدایت خدا برای زندگی درست اومده، ما اگه درست زندگی کنیم نگرانی، دغدغه، ترس، قصه نخواهیم داشت. دشمن میگه، اینو دیگه ائمه ما نقل نکردن، دشمن میگه روز عاشورا ساعت به ساعت که میگذشت چهره ابی عبدالله برافروخته تر میشد. اینقدر درون آرام و از کارش خوشحال که برافروخته تر میشد، لحظه به لحظه شادتر میشد. اینم از امام صادق بشنوید و حرفم تمام. حضرت میفرماید تیزیه خنجر شم که رو گلو اومد ایشون تبسم کرد، با خنده کارو به پایان برد و با خوشحالی شاد رفت. شاد رفت. خب با خدا زندگی کنیم، با حسین زندگی کنیم، بهترین زندگیه. جز خضر طریقت که در این راه دلیل این راه خطرناک به پایان شدنی نیست. جز پیر حقیقت که در این راه خلیل است، این آتش نمرود گلستان شدنی آبادتر از کوی تو ای دوست ندیدم. این خانه دادست که ویران شدنی بابا رو که یادش نبود، از اولی که وارد زندگی شد فقط عمو رو دید. آغوش عمو همیشه براش باز بود. عموی مهربان بغلش میگره، خونه خودشون میبود، تو دامن عمو بزرگ شد. وابستگی به عمو انقدر شدید بود که روز عاشورا فراغ عمو رو نتونست تحمل کنه. از صبح تا سه بعد از ظهر مرتب به عمه میگفت عمو کجا؟ به یه شکلی وقتی چشم عمه رو از خودش دور دید از خیمه اومد بیرون، شتابان اومد میدان، دید عمو تو گودال افتاد. اولین بار داره میبینه از سر تا پای عمو پر زخمه، میبینه عمو نفس میکشه خون میزنه بیرون. ده سال شروع کرد شیرین زبانی کردم، عمو جون بشو دستتو بگیرم ببرمت خیمه، به عمم بگم زخمتو ببنده. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا، اللهم أيد قائدنا واحفظ وانصر إمام زماننا، اللهم بحق الحسين اغفر لموتانا واجعل عاقبة أمرنا خيرا.